ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزیر خزانه‌داری آمریکا در مورد کاهش ارزش برابری یوان به چین هشدار داد. رئیس پلیس فتا از افزایش 55% جرایم فضای مجازی در سال 97 خبر داد. و وجود 26,000 کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان گزارش شده است. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. وزیر خزانه‌داری آمریکا به چین هشدار داد از تلاش برای پایین آوردن ارزش برابری پول ملی خود در بحبوحه نبرد تجاری میان دو کشور دست بردارد. استیون منوچین در آستانه سفر به بالی اندونزی برای شرکت در نشست‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و گروه 20 در این حال تاکید کرد که می‌داند کاهش ارزش برابری یوان دلایل متعددی دارد که ریشه آنها را باید در سازوکار اقتصادی چین جست. ارزش یوان چین طی چند هفته گذشته به طور متداوم پایین آمده و ظرف 6 ماه گذشته 9% ارزش برابری خود با دلار آمریکا را از دست داده است. این روند باعث شده که کالاهای چینی هنگام صادرات به آمریکا با وجود تعرفه‌های تنبیهی آمریکا ارزان‌تر تمام شوند. پیش از این نیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دفعات چین را متهم کرده بود که به طور مصنوعی ارزش پول خود را پایین می‌آورد تا در مبادلات تجاری با آمریکا از برتری برخوردار شود. رئیس پلیس فتا اعلام کرد جرایم فضای مجازی در سال 97 به میزان 55% افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، کمال هادیانفر در نشست خبری با بیان اینکه طی 8 سال گذشته تشکیل پلیس فتا نزدیک به 75,000 نفر توسط پلیس فتا شناسایی و دستگیر شدند. همچنین از رشد 900% جرایم نسبت به سال 92 خبر داد و گفت 5 میلیون کاربر فضای مجازی در سال 92 به 50 میلیون کاربر در سال 97 افزایش یافته است. به گفته آقای هادیانفر بیشترین جرایم در تلگرام و پس از آن در اینستاگرام رخ می‌دهد. مقامات قوه قضاییه و سپاه پاسداران طی سال‌های گذشته از دستگیری صدها تن به دلیل فعالیت در حوزه مدلینگ در اینستاگرام خبر دادند و برای تعدادی از بازداشت‌شدگان حکم‌های زندان صادر شده است. اینستاگرام و تلگرام پس از اعتراض‌های دیماه به دفعات فیلتر و رفع فیلتر شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی بسیاری از فعالیت‌های کاربران در فضای مجازی از جمله اطلاع رسانی یا انتقاد از رهبران حکومتی را جرم تلقی می کنند. و سرانجام این که معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان از وجود 26,000 کودک بازمانده از تحصیل در این استان خبر داد. به گزارش ایلنا، زهرا پورملایی، کمبود شدید فضای استاندارد و تجهیزات آموزشی و رواج به گفته او شغل‌های کاذب به دلیل سکونت در مناطق مرزی را از عواملی دانست که در بازماندن دانش آموزان از تحصیل مؤثر بود است. این مقام وزارت آموزش و پرورش در تشریح سایر عوامل ترک تحصیل کودکان به فقر مالی و ناتوانی در تأمین امکانات اولیه تحصیل و اشتغال فرزندان برای تأمین مخارج زندگی، دوری مدرسه و عدم امکان پرداخت هزینه عیاب و ذهاب و ازدواج زود هنگام دختران اشاره کرد. مشروع خبرها رو شنیدید. بریم به سراغ دو گفتگو که آماده کردیم برای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. از بهمن ماه سال گذشته که تعدادی از فعالان محیط زیست بازداشت شدند، خبرهای حاکی از فشار بر آنها و خانواده‌هایشان در کانون توجه بوده. درباره آخرین وضعیت این بازداشتی‌ها که 8 نفر هستند و 8 ماه است که بلا تکلیفند، همکارم الهه روانشاد گفتگو کرده است با محمد حسین آقاسی.
دو نفر از اینها، یکی به نام آقای طاهر قدیریان و دیگری به نام آقای سامر رجبی، از فعالین محیط زیست موکلین من هستند که هر دوی اونها وکالتنامه امضا کردند، اما یکی از اونها را وکالت من را باز فرس محترم نپذیرفت و یکی دیگر رو به نام آقای سام رجبی وکالت من را پذیرفت و اجازه داد که از او به دفاع بپردازم.
بر سر شش نفر دیگر چه آمد؟ آیا اونها وکیلی اختیار کردند؟
تقریبا همه اونها وکلایی رو خانواده هاشون براشون انتخاب کردند، اما بازپرس پرونده، بازپرس شعبه اول دادگاه ناحیه 33 به استناد تبصره ضد ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری از پذیرش وکالت اونها خودداری کرد.
گفته شده که 5 نفر از مجموع 8 نفر به افساد فل ارز متهم شدند. در نوبت‌های قبلی هم که همگی به جاسوسی متهم شده بودند. برخی از اونها با خانواده هاشون تماس گرفتن و با اعلام چنین چیزی خواستن که وکیل گرفته بشه. آیا این اشاره به لیست وکلای 20 نفره است که قوه قضاییه معرفی کرده؟
عنایت بفرمایید که این ادعا هنوز ثابت نشده و من خودم هم از بازپرس نشیدم که اینها متهم به مفسد فل ارز شده باشن، اما به برخی از خانواده ها چنین مطلبی گفته شده که شاید اجبارا اونها وکیلی رو معرفی کنن. از اونها خواسته شده بود که از وکلایی که مورد تایید قوه قضاییه هستن انتخاب بشن و چون اینا بعضی از اینها اعتماد نکردن که از وکلا انتخاب بکنن، من شنیدم که بازپرس برای اونها وکیل تسخیری انتخاب کرده برای اون متهمین.
خب آقای آقاسی، شما وکالت 2 نفر از فعالان محیط زیست بازداشت شده رو به عهده دارید، سام رجبی و طاهر قدیریان. آیا موفق شدید با موکلان خودتون گفتگویی داشته باشید؟ آیا پرونده اونها رو دیدید؟
من با آقای سام رجبی دیداری رو در گاستر رو داشتم و نه دیدار در زندان، اما با آقای طاهر قدیریان این دیدار رو نداشتم. پرونده هم معمولا در دادسرا مورد مطالعه قرار نمیگیره، بلکه در دادگاه ما باید مطالعه کنیم. من جسته گریخته اطلاعاتی از پرونده ایشون دارم که چون کاملا سری هست مجاز نیستم که راجع بهش صحبتی بکنم.
آقای آقاسی، اصولا حتی اتهام جاسوسی که به طور علنی مطرح شده، تصور میکنید که این اتهام از کجا آمده و چه ارتباطی میتونه داشته باشه با فعالان محیط زیست؟
ببینید، این چیزی رو که من خدمت شما عرض میکنم اطلاعاتی نیستش که دقیق باشه و بتونم بگم که خودم دیدم، اما این هم بزو مسموعات ما یا شنیده های ما هستش که عنوان کردن زیر پوشش فعالیت در محیط زیست اطلاعاتی را جمع آوری میکردن و به کشورهای متخاصم یا بیگانه منتقل میکردن، اما این اطلاعات کاملا حدس و گمان هست. تا زمانی که پرونده به دادگاه نره و وکلای این متهمین پرونده رو مطالعه نکنن، نمیشه اطلاعات درستی داد و نباید به این حسیات واقعا اعتنا و اعتبار داد.
آقای آقاسی، اگر بخواید یک گزارشی در مورد آخرین وضعیت فعالان محیط زیست بازداشت شده بدید، آخرین اطلاعات حاکی از چیست؟
آخرین اطلاعات از این قرار است که 5 نفر و به عبارتی 6 نفر از این متهمین کیفرخواست براشون صادر شده و در واقع نواقصی رو هم که آقای داستان نسبت به پرونده اون تعداد که کیفرخواست صادر شده بود گرفته بود برطرف شده. پرونده کم کم در شرف ارسال به دادگاه هست، هنوز هیچ کدام ارسال نشده. و اما 2 نفر از متهمین، یکی آقای سام رجبی که شخص دیگری هست که من نمیخوام اسم ببرم چون اجازه ندارم، پروندهشون هنوز کیفرخواست صادر نشده، ولی مفهومش این نیست که اینها هم مبرا از هر گونه اتهامی هستن. ولی به اعتقاد من به نظر میرسد که در مورد اینها ممکن است عنایت بفرمایید اتهام جاسوسی به ثبوت نرسیده باشه و دادسرا اونها رو هم در شرف تکمیل تحقیقات هست و کیفرخواست باید صادر بکنه به احتمال بسیار زیاد و بفرسته دادگاه. نهایتا هیچ کدام از پرونده ها هنوز به دادگاه نرسید.
آقای آقاسی، تا این حد که شما به مسئله وارد شدید، تا این درجه که آگاهی دارید و شنیدید از دیگر مقامات، اتهامات رو در چه حدی میبینید؟ جایی گفته شده که اتهامات درجه 3 هستند و نه جاسوسی.
اتفاقا یکی از علل این که من تکذیب کرده بودم ادعای مفسد فل ارز بودن اینها را همین بود که یکی از خانواده های متهمین از یکی از مقامات قضایی شنیده بود که مجازات اتهامی که به اینها نسبت داده شده از نوع درجه 3 هست و دیگری به اینها گفته بود که مجازات اینها از نوع مفسد فل ارز هست. مفسد فل ارز مجازاتش مجازات درجه 1 هست و بنابراین با توجه به این که اون چه تا به حال مقامات قضایی و دخیل در پرونده اعلام کرده بودن اگر جاسوسی باشه نمیتونه مفسد فل ارز باشه و حداکثر میتونه همون مجازات درجه 3 باشه که زندان هست.
پروین بختیار نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، شب گذشته در پی آمبولی ریه در تهران درگذشت. این خبر رو رضا علیجانی، فعال ملی و مذهبی، همسر خانم بختیار نژاد اعلام کرد. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگوی کردم با آسیا امینی، شاعر و فعال حقوق زنان در سوئد، و از او درباره فعالیت‌های خانم بختیار نژاد پرسیدم.
اجازه بدید من قبل از هر چیزی تسلیت بگم. اندوه بزرگ از دست دادن خانم پروین بختیار نژاد رو. شخصیت حرفه‌ای خانم بختیار نژاد در واقع در کار روزنامه نگاری خلاصه نمی‌شد. ایشون از چند جنبه کارش مهم بود. قبل از هر چیزی، خب خانم بختیار نژاد از یک خانواده سیاسی می‌آمد و در دهه 60 زندانی سیاسی محسوب می‌شدند و شاید با این پس زمینه فکری و اندیشه ورزانه جهتگیری مطبوعاتیشون هم شکل گرفت. یعنی که کار مطبوعاتی خانم بختیار نژاد از ایران فردا و همکاری با آقای عزت‌الله صحابی و در واقع از همون نهله فکری و سیاسیشون شروع شد و از اونجا به نشریات دیگه رفتن. البته بعد از دوم خرداد سال 76 ایشون کارشون رو گسترش دادن به روزنامه‌های اصلاح طلبی که البته یکی بعد از دیگری تعطیل و توقیف می‌شدن. شاید بشه گفت مهمترین وجه شناختی که ما امروز از نام پروین بختیار نژاد داریم مربوط به حوزه کار داوطلبانه ایشون در کنشگری اجتماعی و همینطور تحقیق در حوزه خشونت علیه زنان بوده.
خانم امینی، به همین مسئله تحقیق درباره خشونت علیه زنان اشاره میکنید. دو تا تحقیق کردن که به شکل کتاب منتشر شد، حالا دومی رو خودشون منتشر کردن، یک مورد زنان خودسو و دیگری فاجعه خاموش. این آثار چه ویژگی هایی دارند؟
شاید اگر موضوع رو کمی شخصی ترش بکنم قابل لمس تر باشه. من در سال 1387 یعنی 2008 میلادی با خانم بختیار نژاد همسفر شدم برای شرکت در کنفرانس سالانه کمیسیون مقام زن سازمان ملل در نیویورک. حوزه تحقیق میدانی من و خانم بختیار نژاد خیلی شبیه به هم بود، چون موضوع هر دومون به نوعی به خشونت علیه زنان مربوط می شد. بنابراین طبیعی بود که گفتگوهامون در مورد نحوه کار و در مورد نتایج کار و موضوع هم جنبه شخصی پیدا بکنه، هم جنبه حرفه‌ای و کاری پیدا بکنه. یکی از مسائلی که به نظر من خیلی در کاری که خانم پروین بختیار نژاد انجام می دادن مهم و شاخص بود این بود که در واقع موضوع بود که خانم بختیار نژاد رو به خودش کشیده بود. نه اندیشه سیاسی، نه گرایش ها و دار و دسته های سیاسی و روزنامه نگارانه و حتی کنشگران زن. اون موضوع بود که ایشون رو چنان میخکوب کرده بود، یعنی مواجه شدن با زنانی که دچار خودسوزی میشن در یک منطقه خاص جغرافیایی. بچه هاشون رو برمیدارن و میرن به منطقه ایلام و غرب کشور، در شهرها و روستاها شروع میکنن به جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه و داده هایی که در مورد علت خودسوزی زنان در اون منطقه هست. ببینید، ما کمتر کسی رو داریم با این همت، بدون چشم داشت مالی، بدون حمایت و پشتوانه از طرف دوستان، همفکران یا کسایی که با اون گرایش در واقع کاری دارن. صرفا این آدم میتونه خیلی، من میخوام بگم از جان گذشته باشه، که بخواد زندگیش رو صرف موضوعی بکنه که با تمام یاخته های بدنش بهش ایمان داره. این یکی از ویژگی هایی بود که به نظر من کار خانم بختیار نژاد رو شاخص میکرد و بهش نتیجه میداد. یعنی اگر مصاحبه ها، نوشته ها و کتاب های خانم بختیار نژاد رو بخونیم متوجه میشیم که چرا این مهمه. یعنی شما اول داستانی رو میشنوید که شوکه میکنه شما رو، بعد میرید به کنه ماجرا. ریشه های خشونت علیه زنان به ویژه در مناطق قومیتی که صدا ندارن. ببینید، این صدا نداشتن، این تریبون نداشتن در شرایطی که شما در نظام سلطه در موقعیت فرودست قرار دارین بسیار مهمه. ما امروز اگر از خودسوزی زنان حرف میزنیم، اگر از قتل های ناموسی حرف میزنیم، چند منبع منتشر شده مهم داریم که کار خانم بختیار نژاد هست. من میدونم که کسان دیگه در موقعیت های آکادمیک روی مسائل کار کردن، اما در حوزه کنشگری زنان فقط خانم پروین بختیار نژاد بودن که در واقع رنج این کار رو متحمل شدن تا ما رو با داده های علمی و مهمی در حوزه خشونت علیه زنان در مناطق محروم و شهرهای دور افتاده آشنا کنن.